أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به این بود که اثبات سیادت از چه راهی ممکن است. صاحب عروه فرموده که سیادت ثابت می شود به طرقی، لا یصدق من ادعى النسب الا بالبینه او الشیاع المفید للعلم و یکف الشیاع والاشتهار فی بلده. یا باید بینه بیاورد بر این که سید است و یا شیاع در بلدش بر این باشد که او سید است و این شیاع مفید علم باشد. این فرمایش صاحب عروه ناتمامه. همین را از میخواهم. این که ایشان فرمودن که شیاع مفید علم باشد و یکف شیاع و الاشتهار فی بلده، اگر مقصود این است که ما نیاز داریم به شیاع در بلد به شرط این که مفید علم باشد، این درست نیست. سیره متشرعیه بلکه سیره عقلائیه بر اثبات نسب هست با شهرت در بلد، و اگر این شهرت در بلد مفید اطمینان هم نباشد، طبق سیره عقلائیه و متشرعیه حجت است. و الا لنصد باب و احراز نسب. از کجا ما مطمئن بشویم که این کسی که به حسب ظاهر سید هست نسبش صحیح هست ولو شایع در بلد باشد؟ شاید از شهر دیگری پدر بزرگش به اینجا آمده است و ادعای سیادت کرده است برای این که بتواند از نذورات و سهم سادات استفاده بکن. احتمالش هست، بلکه واقع هم هست، ولیکن اگر بنا باشه شیاع در بلد حجت نباشه، یه اصلا باب احراز نسب منصد میشه و این احکامی که بر نسب بار شده اینها عملا معطل میمونه. در یک روایت مرسله هست، مرسله یونس، مسائل الشیعه باب 22 از ابواب کیفیت الحکم، حدیث 1، خمسة اشیاء یجب علی الناس ان یأخذوا فیها بظاهر الحال: الولایات، فلان شخص امیر البلد هست، قاضی البلد هست، این با ظاهر حال فهمیده میشه. ظاهر حالش این است که امیر بلد هست دیگه، شاید حکم جعلی سازد. و تلاکه حالا آخه و المواریث و تلاکه و المواریث که این فرزند فلان شخص است، پسر فلان، پدر فلان شخص است، همین نسب و المواریث در نسب هم یؤخذ و به ظاهر الحال و الذبایح و الشهادات و تفاهم عرفی اینه که نسب ثابت میشه دیگه. این تفکیک شما که فقط برای ارث ما میگوییم اعتبار دارد ظاهر حال در نسب، این خلاف فهم عرفی است. و الذبایح که این ذبیح مذکرات است یا مذکرات نیست، این هم ظاهر حال حجته. و شهادات که عدالت با حسن ظاهر ثابت میشه، عدالت شاهد با حسن ظاهر ثابت میشه، و الا فمن لم تره به عینه که یرتکب ذنبا فهو من اهل العداله، اونم ظاهر حال اینه که این مسلمه، بلد مسلم است، ظاهر حالش این است که مسلم است، این ذابح یا این بایع. ولذا به نظر ما در عصر حاضر راهی برای اثبات سیادت جز همین اشتهار در بلد وجود ندارد. به طور متعارف این شجر نامه ها معمولا بی اعتبار هست، مگر اون بیوت معروف از سادات که حفظ نسب کردند. به طور معمول این شجر نامه ها در مواردی که نیاز به آن هست اعتباری به آن نیست و با اشتهار در بلد باید مطلب رو تثبیت کرد. حالا اگر یک کسی آمد ادعای سیادت کرد، ما احراز نکردیم اشتهار او را در بلد به سیادت، مخصوصا ابن السبیل صاحب عروه فرموده است اگر احراز بکنید عدالتش را، ما راه نشون میدیم بهتون، یک راهی بهتون نشون میدیم که ذمتون بری بشه، سهم سادات به او بدید، بگید وکیل ما هستی در صرف آن بر مستحق هر کس که باشد ولو خودت باشی. او هم میدانید که این سهم سادات را خودش برخواهد داشت، اشکالی ندارد، هرچند احتیاط مستحب اینه که این کار نشه. بحث در اینه که چرا صاحب عروه به این احتیال این احتیال را پذیرفت و به این احتیال متوسل شد. مرحوم آنخویی فرموده ایشان خواسته اصالت و صحه جاری کنه در فعل وکیل. شما اگر کسی را اجیر بکنید که برای شما حج به جا بیاورد، خودتان خدای نکرده عاجز از مباشرت حج هستید، مستطیع چون هستید نائب میگیرید. اصل صدور حج از این نائب معلومه، احتمال نمیدهید که او برود و حج از جانب دیگری به جا بیاورد، اما صحیح بودن یا صحیح نبودن حج او معلوم نیست. خب اصالت الصحه میگه بگید ان شاء الله حج او صحیح است. نیازی هم به عدالت او نیست مگر به خاطر اینکه اصل صدور عمل را میخواهید احراز کنید، و الا اگر مطمئنید که این آقا حج برای شما به جا میاره، فاسق هم باشه مهم نیست. اصالت و صحه رو که شارع فقط برای عدول قرار نداده، و فساق هم عملی که ازشون صادر میشه شک میکنیم صحیح بود یا فاسق، اصالت و صحه جاری میکنیم. این معاملاتی که دیگران انجام میدهند، طلاقهایی که شوهرها میدهند، خب زنها شک میکنند که این طلاق صحیح هست یا نه، اصالت الصحه میگه بگو این طلاق صحیح هست. مرحوم آقای خویی فرموده ولیکن در ما نحن فی اجراء اصالت الصحه درست نیست. چرا؟ ایشان فرموده است که یک شرطی در اجراء اصالت الصحه و همینطور قاعده فراق هست که عرض بکنم. قاعده فراق در فعل خود شخص جاری میشه، اگر شک بکند بعد الفراق من العمل. اصالت و صحه در فعل غیر جاری میشه، فرقی نمی کند که ما شک بکنیم در صحت فعل او حال العمل او بعد العمل. ایشان فرموده است که شرط اینه که اصالت و صحه و قاعده فراق را موقعی میتوانید جاری کنید که کیفیت عمل مشکوک باشد، معلوم نباشد. به تعبیر ایشان صورت العمل محفوظ نباشد، ولذا اگر شما میدانید که نماز خواندید به یک جهت معینی، شک میکنید که اون جهت معین قبله بود یا نبود، قاعده فراق جاری نیست چون صورت العمل محفوظه. ولی اگر شک کنید که به این سمت نماز خواندید که قبله است یا به سمت دیگر نماز خوندید، اینجا قاعده فراق جاری میشه چون صورت العمل محفوظ نیست. یا مثلا با این مایع معین وضو گرفتید، بعد شک کردید هل هو ماء املا، قاعده فراق جاری نیست. اما اگر دو مایع هست، یکی آب و دیگری گلاب، نمیدونید با کدام یک وضو گرفتید، اینجا قاعده فراق جاریه. چرا؟ برای این که صورت عمل محفوظ نیست در این مثال اخیر. ایشان فرموده است که همین بیان در اصالت و صحه میاد. شما میرید اقتدا میکنید به امام جماعت، میدونید چگونه حمد و سوره میخواند، اما نمیدونید این کیفیت صحیح است یا صحیح نیست، نمیتونید بهش اقتدا کنید. چرا؟ برای اینکه اصالت و صحه در جایی که صورت عمل محفوظه جاری نمیشه. حالا چه شبهه حکمیه باشه چه شبهه موضوعیه، مثلا به جای این که صراط را با صاد بگه با سین میگه، میگه صراط. شما شبهه حکمیه دارید که این صحیحه یا نه، این اصالت و صحه جاری نیست، یا میدانید ولوالین رو چجور میگه اما شک میکنید که این ولوالینی که این آقا میگه آیا از نظر عربی صحیح هست یا صحیح نیست. میدانی چگونه گفت؟ اگرم به شما بگن شکل او بگو میتوانید بگویید، اما شک دارید که از نظر قرائت عربی این گونه ولوالین گفتن صحیحه یا صحیح نیست. نه این که نمیدانید او چگونه گفت، میدانید چگونه گفت، شک دارید که از نظر عربها این صحیحه یا نه. کنار دستتون یک عرب عراقیه میگه صحیحه، اون دستتون یک عرب حجازیه میگه باطله، شما هم گیر کردید چه بکنید؟ این شبهه موضوعیه. حالا در شبهه حکمیه مثل این که میگه صراط با سین میگه، نمیدونیم شرعاً صحیحه با سین بگیم یا نه. اینجا میدونیم ولوالین واد باید گفته بشه، اما نمیدونیم از نظر عربی این زاد آقا زاده یا نه. اینجا آقای خویی میگه، یعنی مثال از بنده است، فرمایش کبراش از آقای خویی که اینجا اصالت تجاری نیست. اصالت و صحه در جایی جایی میشه که صورت عمل، صورت عمل غیر محفوظ نباشه. بعد فرموده در ما نحنفی شما میدونید که این آقا سهم سادات رو به خودش داد، میدونید چه کرد اما نمیدونید سید بود یا نبود. اینجا جای اصالت و صحه نیست. این فرما بله اصالت و صحه در جای جاری است که ندونید به کی داد. میگه آقا اگرم خودت میخوای ورداری به من معلوم نکن تا من شک بکنم که خودت ورداشتی یا به دیگران دادی. اینجا اون وقت اصالت و صحه جاری میکنن. این فرمایش های خویی ناتمامه. اولا تو همون قاعده فراغش هم ما در اصول گفتیم شک در عمله. چرا؟ من وقتی که شک می کنم که این جهت قبله است یا نه، در حصول تقید صلات به کونها مستقبل القبله، شک می کنم در حصول این تقید، و این تقید فعل من است. شک می کنم در صحت، و این شک ناشی است از این که آیا تقید این صلات به کونها نحو القبله حاصل شد یا حاصل نشد. ثانیاً قاعده فراغ جاری میشد. پس این اساس کلام های خویی که قاعده فراغ مشروط است به این که صورت عمل محفوظ نباشد، ولذا در این مثال که این طرف نماز خوندیم نمیدونیم طرف قبله بود یا نه، قاعده فراغ جاری نیست، و نتیجه هم میرسه به ما نحن فی که اینجا هم صورت عمل محفوظه. میگیم هیچ کجا صورت عمل محفوظ نیست، چون در حصول تقید شک دارم، در ما نحن فی هم شک دارم که این آقا سهم سادات را به سید فقیر داد یا نداد. و ثانیاً در فرض در قاعده فراغ ما صورت شرط کنیم عدم محفوظیت صورت عمل را. و چه ربطی داره به اصالت و صحه؟ آقا بنده دیدم امام جماعت رفت با یک مایعی وضو گرفت، نمیدونم اون مایع چی بود، چون من فاصله دارم، نمیدونم اون مایه آب بود یا گلاب بود، اما میدونم اون مایه ای که ظرفش هم معین است اون رو برداشت وضو گرفت، نمیتونم اصالت و صحه جاری کنم و پشتر اون نماز بخونم؟ مردی پیش دو نفر طلاق داد، این دو نفر رو من دارم میبینم، اما عادل بودنشون رو که نمیبینم. میبینم دو تا اصلاحات که انسانی که بالاخره ظاهرشون اهل فسق و فجور نیست، اما من چه میدونم عادلن یا عادل نیستن، پیش اونا طلاق داد، اصالت و صحه جاری نیست چون صورت عمل محفوظه. لولا علما قام للمسلمین مجتمع، اختلال نظام لازم میاد. نمیدونم با این زن که ازدواج کرد شاید دختر خالش بوده، نمیتونم اصالت و صحه جاری کنم بگم ازدواجشون صحیحه؟ چی ببخشید حواستم پرت شد، دیگه دختر خواهرش بوده، نمیدونم این با ازدواج کرد با دختر خالش یا با دختر خواهرش، یعنی این دختر نمیدونم، میدونم این دختر، این دختر مشخصه، اما نمیدونم دختر خالشه یا دختر خواهرشه، نمیتونم اصالت و صحه جاری کنم. مثالی که زنی
بلا
اشکال سیره بر اجراع اصالت و سهر. آقا این امام جماعت بدبخت که گرفتار ما شده آمد وضوع جبیره گرفت، صادق آمد گفت که ما امروز وضوع جبیره گرفتیم، نمیتونیم پشت سر نماز بخونیم چون صورت عمل محفوظه. آقا انشاءالله خب وضوع هر سوا خدمتتون که وضوع جبیره وظیفش بوده. آقا از حمام آمد داره نماز میخونه، میدونیم با غسل داره نماز میخونه، وضو نگرفت. اما نمیدانیم که آیا از توسط خدمتتون که این غسلش غسل جنابت بوده یا غسل رجایی بوده. اینجا نمیتونیم غسل به نیت رجا نمیتونیم پشترش اقتدا کنیم چون صورت عمل محفوظه، میدونیم رفت حمام نیت غسل جنابت کرد، حالا آمده واسطه نماز بخونه. شاید این آقا غسل جنابتش از باب رجاء و احتیاط هست. میدونم نمیتونیم ما به این امام جماعت اقتدا کنیم، این که نشه زندگیشی همه چیز دم میخوره. تا همین بحث سهم سادات من به شما اعتماد کردم، سهم سادات در اختیارت گذاشتم، فقط جرم شما این بود که جلوی من دادی به یک آقای. میگم چرا جلوی من این سهم سادات رو به این آقا دادی؟ میذاشتی من میرفتم این کار رو میکردی؟ میگی چرا؟ میگم برای این که وقتی دیدم به این آقا سهم سادات دادی منم شک دارم این آقا سیده یاره دیگه اصالت و صحت و کار تو نمیتونم جاری کنم. میذاشتی من میرفتم بعد هر کاری دوست داشتی انجام میدادی و وقت من راحت اصالت و صحت جاری کنم. این چیزهایی است که قابل التزام نیست، سیره قطعیه متشرعیه و اقلائیه هست، ولی که در این گونه موارد اصالت و صحت جاری میشه. ولذا بله چرا؟ یعنی اگر یعنی در این مثال ها اغلا اصالت و صحت جاری نمی کنن؟ اون طلاق چی؟ طلاق داد پیش دو نفر من نمیدونم اینا عادل هم یا نه؟ نه سیغه رو درست گفت یا نه؟ صورت عمل محفوظ نیست. حالا من این مثال رو عوض نکنید، این دو نفر من دارم میبینمشون، منم نمیشناسم، من چون غریبم تو این شهر، اما این آقا روحانی شهر گفتم آج آقا یه صیغه طلاق بخون، اونم گفت بسیار خوب، من کان له ذنب فلیستغفر الله، جلوی عده صیغه طلاق خون. چون من دارم نگاه میکنم این صحنه رو و اینا رو میدونم اصالت و صحت دیگه جاری نمیشه در صیغه طلاق، چون صورت عمل محفوظه. نه یه صورت عمل محفوظه دیگه، همین مانعنفی هم همینه دیگه. مانعنفی هم بنده فرض کنید به شما سهم سادات دادم، گفتم بنده در این شهر غریبم، شما هر کس که اعراض کردی سیده فقیره به او بده، رفتی به یه آقایی دادی گفتی من اعراض کردم این سیده فقیره، من نمیتونم اصالت و صحت جاری کنم؟
اصالت
سال از مستحه از وجدان که قریبتر نیست. من وقتی که میرم اجراع استره میکنم پیش دو نفر مشکوک،
من اگر آقا اگر خودم اجازه بده، اگر خودم یه لحظه اجازه بده، اگر خودم کاری بکنم که شک دارم، معلومه اونجا نه قاعده صلاح دارید نه اصالت صحه. در فعل دیگران شک کردم.
الان رفته پیش زید و عمری کلاخ اجرا کرده که این زید و عمر اصلا مشکوک هم پیش من. وکیل، من به وکیل گفتم برو اجرا بکن، من میدونم.
اما وکیل میگه من احراز کردم عدالت این دو نفر رو.
خب این از اساسستان هک از وجدان که قدیتر نیست. من وجدان پیش اینا حاضر نمونم.
من حاضر
نیست،
من حاضر نبودم چون احراز عدالت شاهدین لازمه. اگه احراز نکنم نمیتونم اجرای صیغه طلاق کنم. آقا وکیل من رفت پیش اینا صیغه طلاق اجرا کرد. ربطی به مستفاد نداره. اصالت الصحه در این گونه موارد جاری است و هیچ اشکالی ندارد. بله شرط میکنیم در مانح نفی که این آقایی که وکیلش میکنیم سهم سادات رو بده به سید فقیر ثقه باشه. باید ثقه باشه. اگه ثقه نباشه نه نمیشه به او سهم سادات بدیم. باید احراز کنیم این آقا ثقه. میدونی آدم ثقه‌ایه، آدم مورد اعتمادیه، اما شاید اشتباه بکنه، شاید اشتباه بکنه و خیال بکنه که خودش سید فقیره، ولی در وثاقتش و مورد اعتماد بودن شکی نیست. پس این شرط ما معتبر میدونیم، اونم به خاطر روایات. طبق روایات ما این شرط رو معتبر میدونیم. صحیحه علی ابن یقین باب 35 از ابواب مستحقین زکات، قال حدیث 1، قال سألت ابا الحسن علیه السلام امن یلی صدقت العشر علام لا بعثبه. آقا بنده زکات رو خودم به مستحق نمیدم، میدم به یک شخصی که او به مستحق بده. فقال امکان ثقتن فمره یزعها فی مواضعها. و همینطور روایت چهارم همین باب تعبیر میکنه که فعد فعومن ها الا من اتقبه یقسمه ها، قال نعم لا بأس بذالک اما انه احد المعطین، الا احد المعطین یا احد المعطین، هر دو جورش محتمله. این آدم ثقه رو زکات بهش بده برسونه به مصرف، چه اشکال داره؟ اما انه احد المعطین یعنی یکی از راه‌های اعطا، این خودت اعطا بکنی. یک معطی شما هستی که مطلقی، یک معطی هم وکیل شماست که ثقه. اما انه احد المعطین، اگه بخونیم اما انه احد المعطین، یعنی شما یک راه داری اعطا کنی به فقیر مباشرتا، فقیر میشه احد المعطین، معطای دیگر این ثقه که به اون میگید برتون به مستحق. فرق نمی کنه، تعبیر مهم نیست. بابا استدلال نمی کن، امام مگه مجبوره برای ما استدلال کنه؟ امام حکم شرعی رو بیان میکنه، ما باید بگیم چشم. فرمود نعم لا بأس بذلك، اما انه احد المؤتين، یا اما انه احد المؤتين. ولذا فرمود اشکال نداره، یکی از راه های اعطا همینه که شما بدید به یک ثقه او به مصرف برسونه. ما هم دادیم به عرض و آقا ثقه، او هم ورداشت داد به اخریش، میدونم داد به اخریش. حضرت آقای خویی شما که میفرمودید اصالت و ثقه جاری نیست، چون من میدونم داد به اخریش، شک میکنم اخریش مستحق است یا نیست. این روایت به اطلاقش میگه اشکال ندارد. شما ذهنتون کجا یهورت به عاملین علیها و المؤلفت قلوبهم؟ بابا روایت میگه، میگه که امکان ثقتن فمره و یزعها فی موازعها، اونم میگه فعد فا منها، منها یعنی زکات رو میدم الا من اثق و به یقسمها. بابا یقسمها دیگه، یقسمها بین الفقرا. یه موردش هم اینه که من دیدم صدا زد یه کسی رو اطلاق داره، گفت آقا تشریف بیار اینجا، این خدمت شما، این زکات خدمت شما. خب روایت اطلاقش میگه کافیه، در حالی که شما میگفتید، یعنی آقای خویی میفرمود که نه، بهش بگو لطفاً جلوی چشم من از این کارا نکن. اگر شک نداشت پس برای چی سوال کرد؟ پس سوال شک نداره سوال میکنه، مگه مریضه؟ خب از دوست در این مورد خاص ما شرط میکنیم به خاطر روایت که ثقه باشه، ثقه باشه، و اگر ثقه بود، ثقه یعنی فرض مورد اعتماد. اصلا ثقه به معنی دروغگو نیست، اشتباه میکنن میگن ثقه یعنی دروغ، ثقه به معنای حضری. از بس اشکال میکنید دیگه، این امواج مغز ما دیگه قاطی کرده. ثقه به معنای متعرض از کذب نیست، ثقه یعنی فرض مورد اعتماد. طبیب ثقه یعنی مورد اعتماد در طب. میکانی کن ثقه، نه این که دروغگو نیست، بذار جونش در بیاد هر کی دروغ میگه، مهم اینه که در میکانیکی خودش ثقه است. فقیه ثقه یعنی در افتاءش ثقه، راوی ثقه یعنی در روایتش ثقه. اینجا هم وکیل ثقه در اداء زکات یعنی مورد اعتماده که خیانت در این امانت نمی کنه. و عجیبه در کتاب بحوث فی الخبز فرمودن اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه، چون عمل وکیل مقسم برای صحیح و فاسد نیست. اصالت و صحه جایی جاری میشه که فعل مقسم برای صحیح و فاسد، میگه انشاءالله صحیح است. اینجا فعل وکیل مردد بین حلال و حرامه، نه بین صحیح و فاسد، جای اصالت و صحه نیست. ما نفهمیدیم اعطاء زکات یک فعلی، اگه به سید ببخشید، اگه به فقیر بدین زکات اون صحیح هست، ادا اون صحیح، اگه به غیر فقیر بدین ادا اون فاسد. در سهم سادات هم همینه، ادا سهم سادات عملون ان ادینا الى سید فقیر فهو اداء صحیح و الا فهو اداء باطل. چرا وقتم نیست برای صحیح و فاسد؟ ولذا به نظر ما این احتیالی که صاحب عروه مطرح کرد احتیال حسن، منتها ایشون گفت عدالت این وکیل شرطه، ما میگیم با یک درجه تخفیف به وثاقتش هم بسنده میکنیم و بیشتر از این لازم نیست. مسئله پنج راجع به این که میشه سهم سادات رو به واجب النفقه بدین، به پدر فقیرمون بدین، به فرزند فقیرمون بدین، به زوجه فقیرمون که سیده هست سهم سادات بدین یا نه، اینو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. یه نکته‌ای بود از بحث‌های قبل عرض کنم راجع به این بحث تاریخی که زید بن عمر صحبت شد و رفقا بعضیا معترض بودن، ما مراجعه کردیم. ما خب بحث فرضی مطرح میکنیم، میگیم لوفرز که همچو واقعی بوده به زید بن عمر نمیگن ابن رسول الله. از نظر تاریخی بحث باید عمیق بشه و تخصصی و ما هیچ وقت اظهار نظر نمی کنیم و تا استفراغ وقت هم نشه حق اظهار نظر نداریم. من تا اجمالا عرض کنم مورد اختلاف این مسئله شیخ مفید قبول نداره، صاحب بهار رد میکنه نظر شیخ مفید رو علی ما حکیه ان. یک بحث تاریخی، روایاتی که تو وسائل شیعه هست عمدتاً سه تا روایته، دو تا روایتش در باب نکاح صفحه 561 جلد 20 باب 12 از ابواب ما یهرو و بلکف، دو تا روایت داریم، سندن هم خوبن، صحیحه زراره و صحیحه هشام بن سالم. در اصل ازدواج که اکراهی بود، ازدواج اکراهی بود بین ام کلثوم و خلیفه دوم، و ما گفتیم اگر این مطلب صحیح باشه که این ازدواج اکراهی بوده، ازدواج اکراهی باطل نیست، ازدواج اکراهی صحیحه. مثال هم زدیم، بعد دیدیم آقای حائری حاج شیخ عبدالکریم هم داشت، گفتیم اگر یک پدری رو اکراه کنن باید دخترتو به ما بدیم، اون در طول اکراه اون پدر راضی میشه به زوجیت شرعیه، دوست نداره دخترش بدون عقد شرعی به خانه این مرد برود. حدیث رفع مسکره علی شامل این بشه خلاف للامتنان، ولذا مشکل فقهی نداره. یک مشکل تاریخیش رو ما اصلا دنبال اتخاذ نظر نبودیم، به عنوان یک بحث فرضی مطرح کردیم. یک روایت هم هست در باب میراث جلد 26 وثائل صفحه 314 باب 5 از ابواب میراث الغرقا و المهدوم علیهم، روایت جعفر ابن محمد قمیه عن ابن القداح داره که ما تن زید ابن عمر ابن الخطاب و امه ام کلثوم. خب داره که در داره بعد روایت داره فلم یبرز احدهما من الاخر. این روایت سندش تمام نیست، چون سندش جعفر ابن محمد قمیه، جعفر ابن محمد ابن عبیدالله قمی فقط در رجال کامل الزیارات هست که ما قبول نداریم، توثیق نداره، ولذا این روایت سندن ضعیفه. و اون دو روایت هم که سندن خوب بود باید بحث تاریخی بشه و ما به دنبال اتخاذ نظر نبودیم و چه بسا از نظر تاریخی ثابت بشه که این مطلب نادرست هست. اگر هم لوفره که ثابت نشود و طبق این روایت صحیحه ما ملتزم بشیم به این ازدواج، از باب حفظ اسلام و اکراهی که رخ داده اشکال فقهی نداره، منتها بحث تاریخی میشه. و من تکرار میکنم که ما بر اساس این روایات و بدون اینکه بخوایم اتخاذ رأی بکنیم در این مسئله، این مطلب رو به عنوان یک مطلب فرضی گفتیم برای بحث و یک وقت موجب فکر نشه که ما تو این مسئله نظر تاریخی میدیم، چون واقعش اینه که اطلاع کافی از این مسئله تاریخی نداریم و این روایات مثل خیلی از روایات دیگه باید بررسی بشه. الحمدلله رب العالمین.